أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. از اقسام آبها یکی آب چشمه است و نمیدانم چرا مرحوم سید متعرض این مسئله نشده. آب جاری رو فرمودم در آبهای راکد، آب قلیج رو فرمودم، آب کور رو، آب چهار را، اما آب چشمه را نفرمودم. حالا به وضوح باقی گذاشتن نمیدونم، چون نادر بوده متعرض نشدن نمیدانم، ولی بالاخره آب چشمه را مرحوم سید که مدعی است مسئله نیست که در عروه نباشد، این آب چشمه در عروه نیامده. آب چشمه مثل آب چاهه، فرقش اینه که آب چاه زیر زمینه، چشمه روی زمینه. و همینطور که چاه ماده دارد، هرچه آب بردارن به جاش می آید، چشمه هم همینطوره، هرچه آب بردارن به جاش می آید. جاری نیست، کور هم نیست و بئر هم نیست و یه مسئله مستقلی است برای خودش. از مسئله چاه حکمش رو فهمیدی، یعنی از اون جمله ای که حضرت فرمودن که آب چاه واسع لا یفسده شی لان له ماده، این هم همینه، این لان له ماده علت معمم مخصصه، که چاه هایی بوده در اون زمان ها، در این زمان ها هم شاید باشد که آبهای بارون جمع می شده تو اون چاه و این ماده نداشته. بعضی از اون روایات هم که فرموده بودن چاه نجسه، به ملاقات نجس نجس میشه، اون چاه ها رو می گفتن. سزا بوده بعضی از چاه‌ها که ماده نداشته، مجتمع سیل‌ها و مجتمع بارون‌ها و امثال این‌ها بوده، به این معنا که آب بر می‌داشتن دیگه جوشان نمی‌شده که به جای او بیاد، آب بر می‌داشتن چاه مخشک تمام می‌شده. لأن له ماده، میگه اون چاه بیچی که یه اشکالم شما باید بکنید، این که آقا این چاه ها رو مرحوم سید متعرض نشدن، برای این که در اقسام آبها بودن و آب جاری و آب راکد، آب راکد را اون که ازش بحث کردند آب قلیل بود، آب کور بود و آب چاه، اما چاهی که جوشان باشه و اما چاهی که مجتمع آبها باشه متعرض نشدند و چشمه هم که جوشانه اینم متعرض نشده. و این جمله لأن له ماده می توانیم ازش حکم اون چاه های مجتمع سیل و باران و امثال اینا رو استفاده کنیم، چنانچه می توانیم ازش چشمه رو استفاده کنیم و بگیم اون چاهایی که ماده ندارد اگه کور نیست به ملاقات نجات نجات می شود. و اما این چشمه ولو آب قلیله و مثلا چند کیلو چند لیتر آب بیشتر نیست به ملاقات نجس نجس نمیشه. چرا نمیشه؟ لأن له ماده. لذا این دو قسم آبی که در عروه نیمده از این جمله لأن له ماده که دیروز خوندیم می توانیم حکمش رو استفاده بکنیم. چاه اگر ماده نده باشد، اگر کره کره، اگر نه آب قلیله، و چشمه هم اینطوری، اگر جوشانه که چشمه یعنی جوشان، جوشانه ولا آب قلیله به ملاقات نجس نجس نمیشه. بله اگر اینکه تغییر پیدا کند دیگه اون مسئله دیگه است، در همه جا که خلق الله الماء طهورا الا ان یتغیر، دیگه اینجا چیزی نداریم. مرحوم سید یه فروعاتی رو اینجا متعرض شدند، بعضی از فروعاتش رو قبلا متذکر شدیم و فرعی که هست راجع به اینه که این آب چاه به چی اثبات میشه و میرن تو بلینه و قاعده ید و امثال اینا. و چون که در متأخرات هم متعرض میشند دیگه بنا شد ما کلیات از عروه را مباحثه کنیم، از این نظر مثل جواهر باشه، مثل شرایع باشه، کلیگویی. و اون فروعاتش دیگه بحث نکنیم که یه مقداری اگر زنده باشیم زودتر تمام بشه بتونیم این کتاب طهارت را تمامش بکنیم. حالا بحث امروزمون راجع به ماء مستعمله که خیلی مسائل مشکلی، مسائل مورد احتیاجی داره. مسئله اول اینه که آیا اگر کسی وضو گرفت آیا از آب وضوی او میشه وضو گرفت یا نه؟ مثل این که آب نیست و دو تا رفیق تو بیابون، زن و شوهر تو بیابون، اینا مثلا یه لیتر آب یه شیشه آب بیشتر ندارند، یه کدام باید وضو بگیرند؟ حالا کدوم وضو بگیرند و مخیرند؟ هر کدام وضو بگیرن طور می. اما آیا میشه از همین یه شیشه آب هر دوشون وضو بگیره؟ یه کدام وضو بگیره اما اون آبهایی که از صورت و دست و اینها جدا میشه توی ظرفی، از اون ظرف، از اون که مستعمل شده برای وضو، یک کس دیگر وضو بگیره، آیا میشه یا نه؟ راجع به غسلش هم همینطور، آب ندارند و میتونند دوتایشون غسل بکنن اما از یک آب خودشون رو تطهیر بکنند. وقتی تطهیر کردند اون وقت یک کدام مثلا اون یه لیتر آب را بریزه رو سرش و دست راست و دست این، اون که باقی مونده یعنی استعمال شده آب، یکی دیگه غسل بکنه. یا این که بدنش کشیفه اما جنوب نیست، یک کدام دیگر جنوب هست، آیا میشه اون کسی که بدنش کثیفه تمیز کنه اون آب باقی مونده را یک کس دیگر وضو بگیره، یک کس دیگر غسل بکنه؟ بله، بحث ما راجع به آب نجس نیست که مثلا در آب استنجا پاکه، بعد میام در باره صحبت میکنیم. حالا یک کدام خودش رو تطهیر میکنه، خب آبش اون آبایی که میریزه پاکه، حالا آب ندارن توی ظرفی میریزه، یک کسی دیگه از اون آب استنجا میکنه، میشه یا نه؟ اما اگر این بخواد وضو بگیره، غسل بکنه، یعنی مثلا خودش یه شیشه آب داره، اول خودش رو تطهیر میکنه و اون آب استنجا پاکه، بعد میام در باره شرف میزنی، حالا از همون آب وضو بگیره، آیا میشه یا نه؟ یا از همون آب غسل میکنه، میشه یا نه؟ اون وقت کم کم میرسه به مسئله آخر. مسئله آخر راجع به غساله چیزیست که تبدیل میکنیم، که عین نجاست اگر با اون قصاله باشه معلوم نجسه، و اما اگر عین نجاست نباشه اون قصاله پاکه یا نه؟ مثلی که مثلا دستش خون داره، اگر آب بریزه رو دستش که عین نجاست باشه، خب اون آب قصاله نجسه، برای اینکه حامل اون عین نجسه. اما اول دستشو با یه دستمالی پاک میکنه، دیگه عین نجاست نیست. حالا آب رو میریزه رو دست، میریزه توی ظرفی، این آب پاکه یا نه؟ خب ما میگیم پاکه، مشهور میگن پاکه، یعنی غسالهی که رفع نجاست نکنه و بعد رفع نجاست باشه اون غساله پاکه. حالا این غساله پاک شد، میشه با این وضو گره؟ میشه با این غسل کرد؟ مشهور در میان فقها ها گفتن نه. لذا فرق گذاشتند بین اون جاهایی که برای رفع برای تطهیر نباشه، اگه برای رفع نجاست باشد که عین نجاست باشد اون هیچی، و هم الا در آب استنجا که آب استنجا پاکه، و اما اگر برای رفع نجاست نباشه، گفتم مثل همین مثال که این خیلی هم اتفاق میفته، مثلا خون روی زمینه، اگر آب قلیل آب آفتابه بریزه عین نجاست رو ببره و این نجسه، و اما اگر خون اول پاک کنه دیگه عین نجاست نباشه، آب آفتابه یک مرتبه بریزه روی زمین غسالش پاکه. اما حالا با این غساله که پاکه میشه و تطهیر کرد یا نه؟ و مشهور میگن بله. اما میشه و وضوع گرفت یا غسل کرد؟ مشهور میگن نه. و اینا همه یه مسائل به درد بخوره، یه مسائل مشکله که انشاءالله باید چند روزی در بارش صحبت بکنیم، ببینیم به کجا میرسیم. حالا مسئله اولمون اینه، اینطوری که مرحوم سید جلو رفتن همه جوری ما جلو بریم. مسئله اولمون اینه که اگر کسی وضوع گره، و این زیاد اتفاق میفته، یه لیتر آب دارند، خب یک کدام میتونن وضوع بگیرن، اما میتونن طولاً هر دو وضوع بگیرن، یک کدام اول وضوع بگیره بعد دیگری وضوع بگیره، میشه یا نه؟ همه گفتن آری. اون وقت چیزی که اینجا متعرض نشدن شما باید متعرض بشید اینه، اینکه مشهور شده اگر یه لیتر آب هست مخیر یک کدام از اینها وضو بگیره و دیگری باید تیمم بکنه. این مشهور در میان فقها فرمودن، اما با این فرضی که الان فقها میفرمایند نمیشه بگیم که مخیره، باید بگیم هر دو باید وضو بگیره، یک کدام وضو میگیره توی ظرفی، اون باقی موندهش را دیگری وضو میگیره. و اینکه مشهور شده به اینکه مخیره، بعد افتادن که مخیره کدوم انتخاب بشه و بالاخره میگن هر کدام مقدم شدن بلا به زور. این مسئله رو مسئله امروزمون سالبه بنت با موضوع میشه، برای اینکه اگر یه شیشه آب داره هر دوشون میتوانند از این آب وضو بگیرن، یک کدام اول وضو میگیره تو یه ظرفی، ثم دیگری وضو میگیره از اون ظرف. وضو وضو که این وضو که نمیخوام ساده باشه، نظام میشه فساله وضو پاکه یا نه؟ آره. بساله وضو آیا با اون میشه وضو گرفت یا نه؟ آری. الان مسئله این ازا بساله سا الان از بحث ما ما المستعمل یعنی بساله، این بساله گاهی بساله وضو گاهی بساله وضو ها وضو یا قصه های مستحبی است، گاهی قصاله قصد جنابت، که اینا همه فرض اونجاست که محل پاک باشه. اون وقت یکی هم گساله استنجاست که مسلم ها که بعد روایتشو میکنیم، یکی هم گساله نجسه، یکی هم گساله متنجس. این هفتش دو مسئله باید متعرض بشیم. حالا مسئله اولمون همینه که آیا یه شیشه آبه دوتاشون میتونن وضو بگیرن؟ باید دوتاشون وضو بگیرن؟ این باید و الان فقها ها ندارن تو امکانش رفتن آیا میشه یا نه، همه گفتن میشه. اون وقت یه منافات پیدا میکنه با اون حرفی که میگن اگر یه شیشه آبه یا این باید وضو بگیره یا اون، کدوم؟ گفتن مخیره، اون وضو بگیره دیگه تیمم بکنه. شما باید بفرمایید نه مخیر نیست، حتما باید طولاً وضو بگیره، مگر نشه یعنی ظرفی نداشته باشن که آب اون قصاله یه وضو در رو ریخته بشه. و اما اگر آب داشته باشه، اگر ظرفی داشته باشن که قصاله یه وضو در رو ریخته بشه، دیگری بخواد وضو بگیره اشکال نداره، اشکال ندارد، بلکه واجبه. این بلکه واجبه شو الان فقه ها نفرمودن. اون که الان بحث میکنن بحث ثبوتیشه، بحث اثباتیش هم ندیدم صاحب قرب جای متعرض بشن. برای اینکه در اون آب یه شیشه داره یا این وضو یا او، مشهور در میان فقها من جمله مرحوم سجیل گفته مخیره. حالا این رو این یه مقدار فکر کنید تا بعد. حالا فعلا قصاده وضو علاوه بر این که معلوم پاکه، آیا میشه باش وضو گرفت یا نه؟ دو تا روایت داریم، روایت ها سندش خوبه، دلالتش هم خوبه. روایت یک از باب نو از ابواب ماء مذاب جلد اول وسائل، این ذیل صحیحه عبدالله ابن سنانه. حالا اون روایتی یکی از باب نو رو بکنم. روایت یک از باب نو از ابواب ماء مضاف اینش که امام باقر در صحیح زراره است. صحیح زراره ان احد ما، امام باقر یا امام صادق، کان النبی صلی الله علیه و آله اذا توضأ اخذ ما یسقط من وضوئه فیتوضعون به. اصحاب یه ارادت خاصی به ایشون داشتن، این فرض کرده اونجا که آبم هم میتونه بره سر چاه وضو بگیره، اما تبرکم تیمونن پیغمبر اکرم توی ظرفی وضو میگرفتن، اصحاب اون ظرف را میبردن، گاهی تیمونن تبرکن میخوردن، به بدنشون میمالیدن که در همون فتح مکه همین جور شد. وقتی که ابی سفیان را بوردنش نگاه کرد به پیغمبر اکرم، دید پیغمبر اکرم دارن وضو میگرن و همه اطراف پیغمبر را گرفتن، نمیذارن آب رو زمین بچکه، آب و با دستشون میگیرن به بدنشون به صورتشون و استشفا میکنن. این روایت اینجوری پرش کرده که پیغمبر اکرم وضو میگرفتن، آب وضوشون توی ظرفی، اون آب قصاله وضو را دیگران وضو میگرفتن. اذا توزع اخذ ما یسقط من وضوعه فیتوزون به اون باقی مونده ایتون ظرف رو میگرفتن باش وضو میگرفتن. خب دلالتش خیلی خوبه، سندش خیلی خوبه و بالاخره این که قصاره وضو را هم پاکه میشه چیز هم متحره، متحره از حدث و متحره از خبث. حالا این خبثش نداره اما خوب بتنی اولادی که پاکه متحره از حدثه دیگه متحره از خبث هم به طریق اولا. این روایت یک از باب نو از ابواب ماموزا، روایت دو روایت 13 از این بابه، 13 باب نو روایت 13 صحیحه عبدالله ابن سنانه. والذی یتوزع الرجل به فیقسل بهی بچه و یرد فی شیء نظیف فلا بأس ان یأخذه غیره و یتوزع به. اگر کسی وضو بگیره اما دست و صورتش رو در یه شیء نظیفی بریزه فیغسل بهی وجهه و یده، من این کردم اشتباه نوشتم، و یده فیغسل بهی وجهه و یده فی شیء، وضو که میگیره اون آب وضو را میریزه در یه چیز نظیفی، مثل یه کاسه نظیفی، فلا بأس ان یأخذه غیره و غیره و یتوضع به. خب این هم دلالتش خیلی خوبه که مثلا زن و شوهر یه شیشه آب بیشتر ندارند، یه کدام وضو میگیره اون اصاله صورت و دستش در یه آب نظیفی میریزه، دیگری وضو میگیره فلا بأس ان یأخذه غیره و یتوضع به، اشکال نداره. حرفی که هست در این روایت که بعد درباره خیلی مفصل صحبت میکنیم چون صدر داره و صدرش مورد بحثه، گفتن که احمد ابن هلال این اصلا از تشیع برگشت بلکه از دین برگشت، خدا عاقبت ما رو به خیر بکنه، چه بسیار افرادی که راسی متدین بودن اما ناگهان بدین شدن، ناگهان یه جرقه شیطانی اونها را به جای بدبدی رسون. احمد ابن هلال اینجور بوده، یکی از مشهورین اصحاب امام صادق امام باقر بوده، خیلی روش حساب میکردن، امام حسن عسکری و در زمان ببخشید امام هادی و امام حسن عسکری، و روش خیلی حساب میکردم. نمیدونم چه شد، از تشیع و اسلام و همه برگشت. میگن خب این احمد ابن هلال بیدینه، در این سند واقع شده، روایت ضعیف و سنده، الا این که چیزی که این حد درسته، مسلم است که حتی امام حسن عسکری دهنش هم کردن و برای خاطر ریاست که میخواسته وکیل بشه وکیلش نکردن، کسی دیگر رو به جای او، اصلا از همه چی برگشت، مورد لعن امام حسن عسکری شد. خب اینا هست، الا این که مرحوم شیخ در عده گفتن که انهو یعتمد و به روایته، خودش بده کار به روایتش نداشته باشی. اون وقتی که روایت نقل می کرده، روایت ها مورد توثیق بوده، خودش موثق بوده، مشهور بوده، اصحاب ازش روایت نقل می کرده. بنابراین مرحوم شیخ در عده می فرماید که یعتمد و به روایته. مرحوم نجاشی می فرماید انهو صالح الروایه، یعنی خودش صالحه اما روایتش صالحه، انهو صالح الروایه. دو نفر از بزرگان که این علم رجال ما میگرده روی همین دو نفر، روی نجاشی و روی فهرست، و هر دو بزرگوار توصیفش کردن. یه حرف دیگری در تفسیر علی ابن ابراهیم خیلی اسمش اومده، و مرحوم علی ابن ابراهیم می فرماید هر روایتی من اینجا نقل می کنم مورد وثوقه، یعنی روایت طوری نی راوی شرط مقدر باشه، اما اصلا قدما اینجوری بودن که رو روایت حساب می کردن، اگه می گفتن سقتون یعنی من حیث روایت، لذا علی ابن ابراهیم توصیفش کرده. باز در سند کامل و زیارات واقع شده، ابن قولبی اول کامل و زیارت می فرماید هر چه من نقل بکنم بینی و بین الله حجته. نوادر الحکمه توصیفش کرده، و در حالی که نوادر الحکمه رو مرحوم ابن ولید استاد مرحوم صدوق در رجال 25 تا جدا کرده، ما بقیه رو گفته هر چه در این نوادر الحکمه از حجته. صدوق ابی داوود که با هم مباحثه بودن، شاگرد این ابن ولید بودن، گفتن هر که ابن ولید گفته در نوادر الحکمه درسته. مشایخ ثلاثه بیش از 1000 روایت از این نقل کردن، یعنی در کتب اربعه ما بیش از 1000 روایت از احمد ابن هلاله. و بالاخره بزرگان از اصحاب این پیششون محبوبیت داشته، در وقتی که از دین، از تشیع، از امامت، برای خاطر ریاست، از همه چی برگشت، خب متروک شد. به قول امام صادق راجع به ابی حمزه بطائمی فرمودن که الکلب المطروده، مثل یه سگی که تره چجور ازش اعراض بکنید، از این اعراض کنید. اون موقع اینجوری ازش اعراض میکرده. اما در وقتی هم دین داشت، در وقتی هم که لیاقت وکالت از ائمه طاهرین داشت، در آن وقت هم یه محبوبیت خاصی در میان اصحاب داشت. لذا این که مرحوم آقای حکیم و مرحوم شیخ انصاری خیلی این طرف و اون طرف میزنن حرفای مرا نمیفرما که درستش بکنن، بعدم مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی حسابی مخصوصا آقای حکیم این رو ردش میکنن، میگن روایت ضعیف و سنده و علا کل حال مشهور در میان اصحاب اینه روایت ضعیف و سنده برای خاطر احمد ابن هلال، و ما میگیم روایت صحیح و سنده، سندش هم بسیار عالی است. لذا سند روایت این بود که گفتم، دلالت روایتم زیلش خیلی خوبه، والذی یتوضع الرجل به فیغسل بهی وجهه و یده فی شیء نظیف فلا بأس ان یأخذه غیره و یتوضع به. اگه کسی وضو میگیره، آب وضوش رو توی ظرف نظیفی میریزه، دیگه مانعی نداره یه کسی از آب وضوی او وضو بگیره. ظاهراً در این مسئله اختلافی نباشه، لذا ادعای اجماع هم شده. حتی یکی از بزرگانی نمیدونم الان یادم نیست، مثلا شیخ انصاری ادعای ضرورت هم کرده که ضرورت در اسلام تمسک به اصلم شده، یعنی تا اینجا ما تمسک کردیم به روایت، اما معمولا تمسک به اصل میکنن. من جمله مرحوم آقای حکیم زود از اینجا رد میشه، همش تمسک به اصل میکنه. و اصل در اینجا چی؟ یه قدری مشکل انسان بگید که حالا طاهره، کل شاین طاهر میگیره دیش، متحره چی میگیره دیش، توش میمونه انسان. لذا باش میشه وضو گرفت، چه اصلی داره توش میمونه. مگر کسی تمسک بکنه به استصحاب، ظاهرا میشه تمسک به استصحاب کرد. آقای حکیم نمیگن که برای چی، بیگنان هم همینطور این کلمه یختدیه الاصل دیگران هم دارن، اما نمیگن چه اصلی چیه. علی‌الظاهر در اینجا استصحاب هم مقدمه بر همه اصوله. بگم آقا استصحاب داره، این آب و باش میشد وضو گرفت، حالا نمیدونیم باش میشه وضو گرفت یا نه، کان الان یکونو کذاله، این آب را باش میشد تطهیر کرد، الان نمیدونیم میشه یا نه، کان کذاله، این آب طاهر بود الان نمیدونم طاهر یا نه، استصحاب طهارت. استصحاب برامون هم طهارت درست بکنه، هم متحریت از خواست درست بکنه، هم متحریت از حدث درست بکنه. ظاهرن اینم خوبه. و اینی که اگر مطالعه کرده باشید که حالا بعد مطالعه بکنید حسابی، این بزرگان تمسک به اصل کردند، ظاهرا مرادشون همین استصحابه. اگه اون دوتا روایتی که خوندم نداشتیم، نوبت به اصل میرسه و و استصحاب برای ما کار بکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.